از مطالب گذشته این گونه نتیجه میگیریم که وضع مفزات بر مفزی حرمت ابدی آن دلیل خاصی ندارد. و تنها چیزی را که روایات دلالت می کند دو چیز است: یکی این که دیه افزا بر زوج واجب می شود، و دیگری این که چنانچه زوج این مفزات را طلاق بدهد، پس از طلاق هم باید نفقه او را بدهد. و به همین دلیل است که فاضل مقداد در کشف اللسان تصریح می کند که هیچ دلیل معتبری که دلالت بر حرمت ابدی مفزات بر مفزی کند و یا دلالت بر حرمت وفی مفزات توسط همسرش بکند وجود ندارد. تنها در صورتی که وطی منجر به مشقت مفزات بشود، شخص مفزات می تواند زوج را از این عمل منع بکند به دلیل قاعده نفی عسر و حرج. و اگر از این سخن تنزل بکنیم و حرمت وطی را ابداً بپذیریم، یقیناً حرمت وطی ابداً مستلزم خروج این مفزات از زوجیت نمی شود. می تواند زوج باشد در این حال وطی او بر همسرش حرام باشد. محقق ثانی در اینجا مطلبی دارند و حاصل اون مطلب این است که حرمت ابدی وطی زوجه منافی با مقتضای عقد نکاح است. چون ثمره نکاح آن است که زوج و زوجه می توانند و حلال است از همدیگر استمتاع ببرند. و به همین دلیل است که اگر در ما نحن فیه قائل به حرمت ابدی وطی مفضات توسط زوج شدیم، این سخن با بقاء زوجیت سازگاری ندارد. اگر زوجیت باقی است نباید وطی حرام باشد. و اگر وطی حرام است نباید زوجیت باقی باشد. ولیکن اشکال این سخن در این جهت است که بطلان زوجیت در صورتی لازم می آید که نکاح با زن حرام باشد. لذا اگر حرمت نکاح در موردی ثابت شد، چه حدوثاً و چه بقاءاً مستلزم بطلان زوجیت می باشد. و به تعبیری دیگر بین بطلان زوجیت و حرمت نکاح در موردی ملازمه هست. و اما بین حرمت سنت معتیه در موردی و بطلان زوجیت ملازمه وجود ندارد. چون زوجیت اقتضاعات مختلفی دارد، مثل محرمیت، مثل توارث، مثل حرمت نکاح زوجه با غیر، مثل وجوب نفقه زوجه بر زوج و انتفاع یکی از این آثار مستلزم انتفاع زوجیت نیست. لذا اگر فرض کردیم در مفضات ودیه با این زوجه بر مفضی حرام است، این مستلزم بطلان اساس زوجیت نخواهد بود. علاوه بر این، روایاتی در ما نحن فی وجود دارد که دلالت می کنن بر بقای زوجیت پس از افضاء. مثل صحیحه عمران از امام صادق علیه السلام که می فرماید سؤال شد راجع به جاریه بکری که به عقد مردی در می آید و هنوز بالغ نشده است، و پس از دخول این جاری مفضات می شود، حکم آن چیست؟ امام علیه السلام می فرماید ان دخل بها هین دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علی. و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلك بقلیلن حین اقتزها، که در بعض از نقطه صرف حین افتزها داره، هر دوش هم درسته. فَإِنَّهُ قَدْ اَفْسَدَهَا وَعَتَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ. بله، عَلَى الْأَزْوَاجِ معنی اینه که میگه خب اینه که بنده خدا رو برار ناکار کرده، بعدم مانع این شده که بعدن ازواج بهش اشتیاق نشون بدن، معطل میشه دیگه، نمیدن دیگه، نه تعطیل، یعنی که حرام باشه. به هر حال با این کار باعث شده که به هر حال کسی دیگه به ایشون تمایل پیدا نکنه. معطلی به این معناست، انتظار باید بکشه های بشه یا نشه. این کار اقتزه ها به معنای همون افتزه هاست، هر دو وارد شده ولی در نسخ بیشتر اقتزه هاست، ولی معنای یکیه. معنای این که این عمل رو با این کار رو به سرش آورده. فعلل امامه ان یقرمه دیته ها، باید قرامت دیه رو امام ازش چیکار کنه؟ بگیره. و این امسکه ها ولم یطلق ها حتی تموتن فلا شیء علی، این فقره اخیر دلالت بر جواز امساک و عدم لزوم طلاق، بر جواز امساک و عدم لزوم طلاق این مفضاد دارد. و این دلالت دارد بر این که زوجیت او بعد از افضاء هم باقی است، حتی اگر امر به طلاق هم میشد باز دلالت داشت بر این که زوجیت چیه؟ باقی است. چون طلاق بدون نکاح و زوج، زوجیت اصلا معنا ندارد. خب نتیجه پس این شد. ببینید درسته نظر مشهور این هست که میگن آه مفضات، مفضات قبل از تسع سنین بر مفضی حرام میشه، این داره دیگه، در خیلی افراد داره، ولی خب قائل به این قول هم که حرمت ابدی نمیاره و زوجیت باقی است کم نیستن، اگرچه مشهور نیست، اگرچه شهرت نداره. عرض کردیم که به هر حال ما تابع دلیل هستیم. به چه دلیل میگید آقا بعد از اینکه افضاء صورت گرفت، افضاء سبب و علت برای حرمت ابدی و بطلان زوجیت میشود؟ ما دلیلی برای این مطلب پیدا نکردیم. روایاتی هم که وجود داشت نتونه ثابت بکنه حرمت ابدی نکاح رو و بطلان زوجیت رو. در این مورد لامحاله دیگه، نهایتش اینه که ما شک میکنیم چطوریه، آیا مفضات حرامه یا حرمت ابدی ندارد، بطلان زوجیت دارد یا بطلان زوجیت ندارد. قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل کاملا در اینجا میتونه اعمال نظر بکنه و بگوید که مفضات ازدواج با اشکالی ندارد بر مفضی و بر غیر مفضی و حتی نگه داشتن او هم هیچ اشکالی ندارد. این مورد تطبیق دوم قاعده. اما سوم، مورد سوم، مورد سوم این است که اگر کنیزی ایام استبراء را می گذراند آیا ازدواج با کنیز در ایام استبرام مانند ازدواج با حر در ایام عده حرام است یا حرام نیست؟ تحقیق مطلب، عدم حرمت ازدواج با عمه و کنیز در ایام استبراء است، چون دلیل معتبری بر عدم جواز تزویج با او وجود ندارد. ولذا قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج بالدلیل شامل این مورد می شود. ولذا مرحوم سید یزدی در عروه اینطور می فرماید: ولا یلحق بالعدته ایام استبراء الامع، فلا یوجب التزویج فیها حرمتا ابدیتا ولو مع العلم و الدخول. بل لا یبعد جواز تزویجها فیها و ان حرم الوطء قبل انقضائها. فإن المحرم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات. مرحوم محقق خویی در تعلیقه عروه دلیل این فرمایش صاحب عروه را اینطور معرفی میکند: والوجه فیه واضحون فإن الحکم لما کان ثابتا بالدلیل تعبدی علی خلاف القاعده. منظور از حکم یعنی حکم حرمت وطی این زن قبل از اتمام استبراء است. ما دلیل خاص داریم که وطع با او قبل از استبراء چی جایز نیست. فلا مجال للتعدی عن موردهی، ما نباید از مورد دلیل این تعبدی تعدی کرده و القول به شموله للاستبراء. البته بله، نظرش به چیزه، منظور از حکم نه، حکم حرمت تزویج با زن آزاده در عده است. خب و دلیل داشتیم دیگه، دلیل خاص داشتیم بر این که ازدواج با زن در عده جایز نیست. شما بنابراین یک دلیل تعبدی است، ما نمیتونیم از دلیل و مورد دلیلش تجاوز کرده بگیم خب در مثل استبراء هم پس باید ازدواج جایز نباشد. که مرادش از قاعده که گفت خلاف القاعده، همین قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل معتبر است. خب این هم مورد چندم، سوم که حکم این مورد سوم پشوانش همین قاعده فقهی است. مورد چهارم این است که اگر زنی وطئه به شبهه بشود، یا زنا بکند نعوذ بالله، بلا شک رعایت عده بر این زن پس از فراق لازم است. بله زنا، البته خب عده‌ای میگن زنا عده نداره، به خاطر این حالا انشاءالله در یه قاعده ایه به امید خدا در باب طلاق که بعد از انشاءالله قواعد باب نکاحه یه قاعده ای داریم به این عنوان که قاعدت و وجوب العده، وجوب عدت الفراق به دخول و صراح. فراق البته مطلق، مطلق فراق فرق نمی کنه، فراق فراق شرعی باشد، فراق قهری، اینا فراق قهری میگیم، مثلا وطیه به شبه فراق هست اما فراق قهری است. اما اگر وطیه به شبه همونجا فراق حاصل نشده باشه، باز دوباره وطیه صورت بگیره، فراق هنوز حاصل نشده باشه، این دیگه دو تا عده لازم نداره. و خدمت شما زنا همینطور، در اونجا ما ثابت کردیم اون کسانی که میان میفرمایند که نه در زنا عده لازم نیست، که نمیشه بگیم نظر مشهورم هست، حتی مشهورم نیست، اگر بگیم اشهر هست شاید، ولی مشهور نمیتونه باشه، چون قول مقابل یعنی لزوم عده برای زانیه قول مورد نظر و مورد توجه است. و در اونجا میگیم انشاءالله که نه نظر ما همینه، زانیه عده داره و اون ادله ای رو که بعضی استناد کردن بهش که خدمت شما عرض بشه ما زانی احترام ندارد، معناش انشاءالله در همون که بیان خواهیم کرد که اصلا معنای این سخن چیه و چه معنایی داره و ربطی اصلا به دلیل نداره. مزابر ما این دلیل هایی داریم که ثابت میکنه که نه باید عده نگه داره. خب بحث در این است که آیا ازدواج شخص با زنی که در عده وطئه به شبهه یا عده زنا هست جائز می باشد بر همین مردی که با او وطئه کرده است، چه به صورت شبهه چه به صورت زنا؟ حالا بعد شما میخواد باش ازدواج بکنه این مرد، یا این زن به وسیله این وطی بر او حرام می شود به صورت ابدی و نکاح این شخص با این زن جایز نیست. آن است که نکاح جائز است، چون ادله‌ای که دلالت بر حرمت ابدی دارد تنها دلالت می کند بر حرمت ابدی، چنان که شخص با زنی که در عده هست ازدواج بنماید و ازدواج بر مجرد فتیه، چه ان شبهتن و چه به صورت زنا صادق نیست. لذا عموم قاعده کل نکاح جائز شامل این مورد می شود به همون بله می شود همون طوری که مرحوم سید حکیم در مستمسک می فرماید فیبقا داخلا تحت عموم الحل، ببینید به هر ادله و نصوص و روایاتی که داره میگه اگر کسی با زنی که در عده است ازدواج کند این حرمت ابدی میاره که گذشته هم مطرح کردیم، اما مجرد وقت که ازدواج نیست که، حالا میخواد ان شبهتن باشه و یا چی؟ ان زنا باشه. لذا مرحوم آقای حکیم هم تصریح میکنه میفرماد آقا این مورد رو نصوص نمیگیرن. وقتی نصوص نگرفت حکمشون از کجا به دست میاریم؟ از قاعده کل نکاح جائز که ایشون هم میفرماید عموم الحل. عموم الحل ایشون منظور همون قاعده کل نکاح جائز است. این مورد چهارم، انشاءالله تا مورد پنجم.